الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه ونجيبه محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في العالمين اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه. درباره توحید ربوبی در جلسه قبل به طور اجمال در مورد یک برهان ما صحبت کردیم که عبارت از برهان تمانع بود که شکل منطقی و همینطور محتوای اون مورد توجه قرار گرفت. امروز انشاءالله در مورد برهان دیگه ای صحبت میکنیم که گاهی اوقات از اون به برهان محبت یاد شده. دلیلش هم این است که واژه حب و محبت در آیاتی از سوره انعام که بحث حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام مطرحه، در اونجا جناب ابراهیم از انی لا احب الافلین سخن گفته، اون وقت واژه حب و محبت از اونجا گرفته شده و برهان حضرت ابراهیم رو برهان محبت نامیدن. اون وقت باید بحث بکنیم که آیا این برهان محبت صرفاً از این بابت که حضرت ابراهیم واژه حب رو به کار برده، از همین بابت صرفاً اسم این برهان برهان محبت شده، یا اینکه برهان محبت ارشاد به یک عنوان دیگری است، مثل برهان حرکت، مثل برهان حدوث و قدم و چیزهای از این دست، که دیگه اون وقت عنوان برهان محبت یه عنوان به ذاتی نخواهد بود. اشاره داره که ابراهیم مثلا گفته که من بر اساس برهان حرکت چیزهایی رو که متحرکند رو به عنوان خدا دوست ندارم که خدا بدانم. اینجوری. حالا کدوم اینا درسته بحثیه که در پیش داریم انشاءالله. خب برای اینکه این بحث به خوبی جلو بره، خوب است که یک بار آیات مربوط به این برهان رو با هم مرور کنیم. اعوذ بالله السمیع العلیم.
خیلی برهانه که اقامه کردن فقط یک واجب الوجودی رو اثبات میکنه، اون ذات مقدس خدا که به اون صفات رو اثبات نمیکنه. این الان مدلول برهان محبت چیه؟ چی رو ثابت میکنه که یک واجب الوجودی هست؟
که جزء بحثامونه که امروز انشاءالله بهش میپردازیم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. از آیه 74 تا 79 80 این بحث در سوره انعام پیگیری شده. و اذ قال ابراهیم لابیه آذر، ابراهیم پیامبر بزرگوار به آذر فرمود که اتتخذ اصناما آلهتا، آیا بت‌هایی رو و صنم‌هایی رو به عنوان آلهه و معبود خودت در نظر گرفتی؟ 74. آیا این کارو می‌کنی؟ خیلی با اصطلاح استفهام انکاری و تعجب. انی اراک و قومک، من شما رو و قوم شما رو، کسانی که پیرامون شما هستند و هم مرام شما هستند، اراک و قومک فی ضلال مبین، در یک گمراهی آشکار میبینم. خب شروع بحث از اینجاست که ابراهیم از موضع یک آمر به معروف و ناهی از منکر با پرسش معرفتی و تأمل برانگیزی، آذر رو که از خیشان نزدیکشه مورد خطاب قرار میده. ادامه. خدا بر این پرسش محتوایی و معرفتی مهر تأیید میزنه، میگه این آشکارگی برهان و سخن ابراهیم ناشی از کاری است که ما با او انجام دادیم. اون کار چیه؟ و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. این چنین است که ما ارائه می دهیم به ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین رو، ولی یکون من الموقنین، هم چشم بصیرت به آسمان ها و زمین پیدا می کنه، هم اون ایمانی که داره تبدیل به یقین میشه، لیطمئن قلبی میشه، و این منشأ میشه که ابراهیم با این نگاه عمیق و بصیرانه به سراغ آذر بره، تمام دلبستگی های فامیلی رو در حاشیه قرار بده، ضمن احترام به فرد او رو از کار مشرکانه او منع بکنه. این ناشی از این ارائه ملکوت آسمان ها و زمین به ابراهیم بود. فلما جن علیه اللیل، این ابراهیمی که هم ملکوت آسمان ها و زمین رو دیده، هم به سراغ آذر رفته و او رو به توحید دعوت کرده، مدلی رو برای تبلیغ توحید در میان مردم دیگه، خدا آذر اینجا مخاطب نیست، مخاطب عوض میشه، منتظر میشه شب بشه، شب هنگام قاعدتا عده ای از مردم رو هم به دلائلی جمع کرده بوده که اونها مواجه با یک پرسش سنگین بشن. فلما جن علیه اللیل، هنگامی که شب آمد و عرض می شود که مثل یک چتر این آسمان منطقه اینها رو فرا گرفت، آسمان تاریک شد، رعا کوکبا، ستاره ای رو دید. این ستاره رو که دید قال هازا ربی، این رب من است. روش جدال احسن، این رب من است. فلما افله، هنگامی که این ستاره افول کرد و پنهان شد، قال لا احب الافلین، ستاره ای آمد گفت هازا ربی، ستاره رفت گفت این آفله، انی لا احب الافلین، من از اموری که شأنیت افول داشته باشن یا افول بکنن هیچ نسبت محبتی با اونها ندارم، دلبستگی به اون ندارم. یه روایت داریم در هم در مجلسی نقل شده هم در کتاب‌های متقدمه بر مجلسی که این پرسش رو جواب میده. ما حالا مبهمش گذاشتیم برای اینکه بتونیم از روایت بعد از این بلافاصله بخونیم استفاده روایی بکنیم، که این پرسش رو مأمون از حضرت رضا علیه السلام میکنه. فلما جن علیه اللیل رعا کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین، مرحله اول تموم شد، ستاره رفت، ستاره که پنهان شد ماه ظهور کرد. و اینجا یه سوال میشه که چطور ستاره ایست که در واقع وقتی که ماه ظهور میکنه این ستاره در واقع افول میکنه، چون اوائل شب دیگه، ما هم در اوائل شب میاد. آره، این رو گفتند که ستاره ستاره زهره است. شاهد بر این مطلب هم روایتی که انشالله میخونیم، اونجا هم گفته شده که این مردم سه چیز رو میپرستیدن، یکی ستاره زهره بوده. ستاره زهره ستاره ایست که درجه فاصله گیریش از خورشید بیش از 47 درجه نیست، ولذا پس از به اصطلاح پنهان شدن خورشید با یه فاصله کوتاه این ستاره ظاهر میشه. گویا در شب‌های 17، 18، 19 اینو میشه دیدش. اون وقت این که آشکار میشه، چون خورشید هم به زودی دیگه داره میره دیگه، اواخر کار خورشید این آشکار میشه. خورشید که فاصلش از ما زیاد شد و حالا داره ماه پیدا میشه، چون اینم به اصطلاح یه جوری پیونده با خورشید داره، این هم زودی میره. بله، شاید در مورد ستاره های دیگه نشه این توجیه رو ارائه کرد. فلما رأى القمر بازغا، ماه آمد، معبود دوم. در روایت داره که اینا به زهره عبادت میکردن، به قمر هم همینطور. حالا گروه های مختلفی بودن، شاید یه عده اینجور بودن یه عده اونجور بودن، و در روایت داره. قال هذا ربی، وقتی که ماه در واقع آشکار شد، فلما را القمر بازغا، وقتی بزوغ و آشکارگی ماه رو دید، قال هذا ربی، این رب منه. ببینید محور، محور ربوبیته، نمیگه این خالق منه. حالا این تعابیر رو در نظر داشته باشید که اون وقت در مقام استدلال هر کدوم این مفاهیم بار ویژه خودش رو باید نشون بده. فلما افل قال لئن لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین. وقتی افول کرد این ماه، ماه چند ساعتی هست و بعد میره، قال لئن لم یهدنی ربی، اینجا لا احب العافلینش دیگه در تقدیره، که انه دیگه با تعبیر دیگه خواسته بیان کنه که بر تأثیرگذاری روانی بر مخاطب اثر بیشتری داشته باشه، بیان تکراری نباشه، تعبیرشو عوض میکنه. لئلم یهدنی ربی، رب من من رو هدایت کنه، یعنی این رب من نبود، اینجوری میگه کو رب من که من رو هدایت کنه. لئلم یهدنی ربی لأکونن من الضالین، من رب دیگه دارم غیر از این، او باید منو هدایت بکنه، که اگر هدایت نکنه گرفتار این معبودهای بی جهت میشن. اینجور لئن لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین. فلما رأى الشمس بازغة، مرحله سوم، به صبح رسید کار. ما فرضمون اینه که عده زیادی هم با ابراهیم هستن در اینجا. دلیلمون چیه بعدن میگیم. اینا دارن همراهی میکنن با جناب ابراهیم. فلما رأى الشمس بازغة، هنگامی که خورشید طلوع کرد، قال هذا ربی هذا اکبر، این رب منه، بزرگتر هم هست از اونها، شایستگی بیشتری میتواند داشته باشه. هذا اکبر. فلما افلت، اما زمان بیش از چند ساعت نگذشت که این خورشید هم افول کرد. خورشید افول کرد، اینجا اون وقت نشون میده که قوم باهاش بودن. قال یا قوم انی بری ام ما تشرکون. یک سفر تحقیقی پژوهشی که دونه دونه موردها آزمایش میشه، از دیشب شروع شده تا غروب امشب، آخر که به نتیجه میرسه و خورشید هم امتحانش رو پس میده و افول حاصل میشه، میفرماید که یا قوم انی بری ام ما توش، شما ها سه تا چیز بیشتر نمیپرستیدید: یک ماه، دو ستاره زهره، سه خورشید. یکی یکی اینها رو ابراهیم از میدون به درگ. احتمالش احتمال قریبی نیست، یعنی احتمال دوری نیست، ولی برای اینکه بتونه ابراهیم برهان خودش رو تثبیت بکنه، چون ببینید کسانی که ماه پرستن، خب میگن ماه ما رو شما اومدی انکار کردی، من چرا نرم سراغ خورشید اونا؟ خورشید مال مرحله سومه دیگه، اون اولیه بگه ستاره ما رو شما انکار کردی، خب من میرم سراغ ما. لذا همدست بودن یه مقداری سیاق امثال اینها این احتمال رو تقویت میکنه. ما قطعی نمیتونیم البته اینو بگیم، اما این احتمال رو تقویت میکند که این سه تا فراز، حالا مال بحث آذر میتونه مسئلهش متفاوت باشه، چون و کذالک نوری اومده، ابراهیم ملکوت السماوات دیگه اون داستان آذر جدا شده. ولی این ستای دیگه فلما را القمر فلما جن علیه الليل فلما را القمر فلما را الشمس پشت هم آمده با فا هم بیان شده. آره اینا نشون میده که یه مجلسه، یه جریانه، اما در این حال اینا حداقل استنباط ظاهر کاره. حالا ممکنه اگه قرینه‌ای وجود داشته باشه که اینا از هم جدا بودن، اون قرینه البته اگر مطرح باشه میشه اون قرینه رو بر این فهم غلبه داد. این
حاضا اکبر میگن توش نکته خاصی هست؟
برای اینکه خب بزرگی حجم و بزرگی تأثیر یک چیز در چشم انسان ماده‌گرا، چشم کسی که فقط به یک امر مادی نگاه میکنه، این اهمیتش خیلی بالاست. ولذا ابراهیم اول مسئله رو بزرگ میکنه، میگه ما که دیگه از اون دوتا ناامید شدیم، ستاره رفت، ماه رفت، یه چیز بیشتر نمونده، اما این چیز از همشون بزرگتره، پس تمسک کنیم به این. میخواد اینا رو ببره روی این گزینه سوم، محکمشون بکنه رو این دیدگاه. بعد وقتی بزنه این دیدگاه رو فرو بریزه، دیگه هیچ پایگاهی براشون و تکیه گاهی براشون باقی نمونده. ولی زمین یه حاضر اکبر و شما هم که به بزرگی و امثال اینا دیگه بزرگتر از خورشید، شما چی میتونید ببینید؟ خورشید دیگه. فلم ما افلت، اما اونم افول. قال یا قوم انی بری ام ما تشته کن. البته مردم هم میدونن که این خورشید، یاد گرفتن دیگه افولو، یعنی چون از ستاره دیدن، از ما هم دیدن، بعدم این خورشید که امروز براشون ظهور نکرده، که عمریه دارن با این خورشید کار میکنن، میفهمن که تدریجا داره ابراهیم چه بلایی سرشون میاره. قال یا قوم انی بری ام ما تشرکون. مردم خودشون آماده کردن که ضربه نهایی رو بپذیرن. ابراهیم خطابش رو به مردم میبره، یعنی بری ام ما تشرکون، من از اون چه که شما برای خدا شریک میگیرید در ربوبیت و در نتیجه در عبادت بری هستم. بری ام ما تشرکون، شما ها شرک میورزید. این تشرکون باز یه دلالتی داره برای احتمالی که بعضی ها دادن که حالا بهش اشاره میکنی، این احتمال که ابراهیم علیه السلام از شک شروع کرده و به یقین رسیده، یا هم باور اونها علیه بالله بوده بعد به این باور رسیده. این مما تشرکون نشون میده که اصلا قصه مردم قصه دیگه بوده. مضافاً این که کذالک نوری ابراهیم، ابراهیمو بهش ارائه کردیم قبل از این که بخواد با مردم مواجه بشه، پیغمبر خدا بهش ارائه شده، وقتی ارائه شده دیگه او تردیدی نداره. بله.
خودمون جایی مشکیم دادیم جایی که خدا داره برای از استدلال ابراهیم، آیا میشه این اشکال رو وارد کرد که بگیم خب گرچه افول میکنن اینها، گرچه خب مثلا میگیم که اینا غروب میکنن، ولی دلالت نداره به اینکه اینا از بین رفتن، همونطور که ما مسئله یگانه پرستی میگیم که ما از شدت ظهور خدا نمیتونیم ببینیم و حس بکنیم، از این جهت خب بگن که خب گرچه غروب کرده ولی از بین نرفته، اون موجود هست.
حالا این سوالتون شما نگه دارید که وقتی ما میخوایم تقریرهای، یادتون باشه اون موقع مطرح کنیم، تقریرهای مختلفی که از این افول و ظهور مطرح میشه بیان کنیم، اون وقت این اشکال در هر موردش یه معنای خاصی که پیدا میکنه جواب میدیم. بله، طرح مسئله طرح چیزی هست، یعنی فی الجمله برای بعضی از مواردی که به عنوان تقریر این برهان مطرح شده جا داره. بعد میفرماید که انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. من تصمیم خودم رو گرفتم، من وجهم رو به سوی فاطر السماوات والارض، خالق سماوات و ارض، همون کسی که شما هم قبول دارید خالق سماوات و ارضه، وجه هم رو برای عبودیت و پذیرش ربوبیت به سوی او متوجه کردم، حنیفاً هیچ زلالت و کجروی در من نیست، و ما انا من المشرکین، و من از مشرکین نیستم. بعد می‌فرماید که وهاد جهو قومه قال اتهاجونی فی الله وقد هدان ولا اخاف ما تشركون بهی الا ان یشاء ربی شیئا. باش بحث کردن مردم، مجادله، گفت در خدا شما من رو در واقع مورد بحث و جدل قرار میدید، در حالی که خدا من رو هدایت کرده، خدا قابل اتکاء من رو هدایت کرده، و چون قابل اتکاء لا اخاف و ما تشرکونه به، از اون معبودهایی که میگید که خشمگین بشن بر من بلای نازل بکنن هیچ حراسی ندارم، خدا من رو هدایت کرده. الا ان یشاء ربی شیئا، مگه اینکه مشیت الله باشه که پس باید از او بترسم، نه از این معبودهای شما. وسع ربی کل شیئن علما، همه علم ها نزد خداست، پیشبینی ها و اینکه چه اتفاقی میخواد بیفته. افلا تتذکرون، آیا متذکر نمیشید به این موضوع؟ خب این روایت، این آیات، یه روایتی در بهار الانوار نقل شده که ادامه یک روایت مفصله، اما در کتب متقدم این کتاب نقل شده به صورت جداگانه و مستقل، ولی مضمون یک. این طوره که این روایت در جلد 11 بهار الانوار هست، صفحه 79، که مأمون مجلسی رو تشکیل داده، حضرت رضا علیه آلاف و تحییت و سنا در اونجا حضور دارن. مأمون سوالاتی رو داره، سوالاتی رو در مورد آدم داره، در مورد گناه کردن انبیا داره، اینا رو حضرت دونه دونه جواب میده تا به اینجا میرسه. فاخبرنی عن قول الله عز و جل فی ابراهیم، به حضرت عرض میکنه که شما به من بگید معنی این چی میشه. فلما جن علیه اللیل رأی کوکبا قال هذا ربی، این چی میشه معنیش. فقال الرضا علیه السلام ان ابراهیم وقع الی ثلاثه اصناف، سه گروه هم، یعنی سه گروه مستقل، سنفون یعبد الزهره و سنفون یعبد القمر و سنفون یعبد الشمس و ذالک حین خرج من السرب الذی اخفی فی. این اتفاق از اتظام فرمان زمانی افتاده مواجهه با اونها که ابراهیم در مخفیگاه بود، به دلیل مسئله نمرود و فرزند کشی که به هر حال اون تاج و تختش به هم نریزه، حضرت پنهان بوده، مخفی بوده. از اون مخفیگاه بیرون میاد ایشون و با مردم به بحث میپردازه. فلما جن علیه اللیل فرع از زهره، حضرت شب که رسید زهره را دید. فقال هازا ربی، می‌فرماد علل انکار و الاستخبار، در مقام انکار، در مقام استخبار، در مقام استعلام، یعنی میخواد همون روشی که سقراط داره که با طرح یک مسئله سوالی از مخاطب مطلب رو در میاره، حضرت با طرح یک مطلب انگار که با اینها موافقه مطلب رو میگه. اینو بهش میگن جدال احسن، یعنی پروژه است، یه پروژه‌ای که از آغاز تا انتهاش یک روز طول میکشه تعریف شده است. بخشی از پروژه این است که گزاره‌ای پیش‌فرض گرفته بشه، خود گوینده باور نداره اما مخاطبین رو میخواد جذب بکنه، میگه شما که این رو باور دارید، گیرم که چنین باشد. مضمونه واقعی مطلب اینه که گیرم چنین باشد. هازا ربی علل انکار و الاستخبار. فلما افل الکوکب قال لا احب الافلین، فرمود این افول کرد، و من افول رو دوست نمیدارم، چیزی که آفل باشد رو هم دوست نمیدارم. چرا دوست نمیدارم؟ ببینید اینجاشو دقت بکنید، چون برای استدلال هایی که بعدن میکنیم این خیلی مهمه. تقریرهای مختلف اگه مبنای روایت بگیریم، بعضی از تقریرها دیگه قابل دفاع نیست. بله فلما بله لأن الافول، چرا گفت من دوست نمیدارم؟ دوست نداشتنش بابت تمایلات شخصی نبود. حالا سر حالم دوست دارم، اون موقع سر حال نیستم دوست ندارم. نه نه، منطق داره ابراهیم. لأن حضرت میفرماد لأن الافول من صفات الحدث لا من صفات القدم، یعنی امر حادث خب البته امری که نبوده و بعد پیدا شده، این از صفت افول برخورداره. چیزی نبوده پیدا میشه بعد دوباره نابود میشه، این از صفات امر حادث. لا من صفات القدم، اما اگر چیزی قدیم باشه، ابدی و ازلی باشه، این دیگه درش چیزی به نام افول معنی نداره، همواره ظهور داره، همواره آشکارگی داره. اون وقت ابراهیم دید که این خورشید همواره آشکارگی نداره، گفت این آفله و انی لا احب الافلی، ما هم همینطور، ستاره هم همینطور. فلما را القمر بازغن قال هذا ربی علل انکار و الاستخبار، باز اینم بعد دیگه فلما افله و اینها. بله بعد میفرماید فلما اصبح، این که یه مجلس بوده با این فرمایش حضرت هم کاملا قابل توجیهه. فلما اصبح، صبح شد، یعنی همون شب صبح شد، نه یه شب دیگه ای صبح شد. برای شمس بازغتن قال هذا ربی هذا اکبر، از چی بزرگتر این شمس؟ از زهره و ماه. باز علل انکار و الاستخبار، لا علل اخبار و اقرار، یعنی اگر امروز کسی بره فرضا، نمیدونم من چون این قصه رو آگاهی ندارم، زهره مثلا، ستاره زهره ستاره باشه بزرگتر از خورشید باشه، کسی بیاد بگه که آقا جناب ابراهیم گفته که خورشید بزرگتره، پس این با اون یافته‌های علمی تفاوت داره، حضرت می‌فرماد آخه این استدلال، استدلال جدال احسنه، یعنی داره میگه شماها این رو بزرگ میدونید، در چشم شماها بزرگه، و الا قبلش هم فرموده بود هزار ربی، و ما میدونیم که ایشون اعتقاد به هزار ربی نداشته، که شمس و قمر خدای او نبودن. پس بنابراین این از باب انکار و استخباره، نه اخبار و اقرار. فلما افلت، این خورشید هم که رفت، اون وقت به این گروه های سگانه، ببینید خطاب به این گروه هاست، یعنی این همه با هم بودن، قال للاصناف الثلاثه من عبدت زهره والقمر و الشمس، اینطوری فرمایش حضرت اینو میرسونه، بله فرمایش حضرت اینو میرسونه که به اصناف سگانه که اینا بودن گفت یا قوم، یک خطاب داره، یا قوم انی بری ام ما تشرکون انی وجهت و وجهه. بعد حضرت فرمود و انما اراد ابراهیم بما قال ایبین لهم بطلان دینهم، بطلان دینه و یثبت عندهم ان العباده لا تحق لما کان به صفت زهره و القمر و شم، میخواست بهشون حضرت بفهمونه که عبودیت شایسته شخصیت و موجود دیگری است، نه زهره و نه ماه و نه شمس. و انما تحق العباده لخالقها، عبادت مال خالقه، که اونا هم البته این خالق رو قبول داشتن، و خالق السماوات و الارض و کان محتج بهی علا قومه بما الهمه الله، این احتجاج و برهانی که داشت الهام الهی بود.
قبول داشتن. الله رو قبول داشتن.
بله بله بله،
مثلا یه
الله رو حالا توی بعد از این روایت انشاءالله خواهیم گفت که اینا پنج مرحله از الله رو قبول دارن. تو مسئله ششم مشکل دارن که ابراهیم رو ششمیه داره انگشت میگذاره، حضرت ابراهیم. نه 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 نه، گفتم بعدن میگیم این رو. و کانه، اونو با دلیل قرآنی میگیم که پنج مرحله رو قبول دارن. و کانه محتج بهی علی قومه به ما الهمه الله عز و جل و آتا. بعد حضرت میفرماد خدا خودش هم فرموده دیگه، کما قول عز و جل و تلکه حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه. این برهان، این استدلال جدال احسنیه که حضرت ابراهیم به کار میبره تا اینها رو به اینجا برسونه. ممکنه اینجا کسی بگه خب آقا سه تا گزینه اینجا مطرح شده، ولی ممکنه همچنان گزینه های دیگری مطرح باشه. با این برهان حضرت ابراهیم کار به جایی میرسه؟ پاسخ اینه که با توجه به تقریری که از اون حد وسط برهان خواهد شد، اولا و بعد خود این مردم دیگه هیمنه‌شون شکست، یعنی اولی رو زد، دومی رو زد، بت بزرگم آخر زد که اون معبودیت شمس باشه که اکبر بود، دیگه همه ریخت در اینجا. بله دیگه وقتی میگه که شمس و اینها هم دیگه آفلن، پس محبوب من نمیتونن باشن، دیگه تصفیت اون دیدگاه برای اونها خواهد بود. مضافنی که حد وسطه، حد وسطیه که جز خود خدا بر کسی قابل تطبیق نیست.
مردم اون داره یه تر فکر نمیدن، خوشون افور رو نمیدن، از بین رفتن رو شب و روز رو نمیدن، اینقدر غافل بودن.
ببینید دیدن یک مسئله یه چیزه، این که دیده میشه یه مسئله یه چیزه، اما به تأمل واداشتن اون چیزی که دیده شده یه مسئله دیگه است. وقتی عادت میشه، وقتی خرافات میاد، یعنی کافی بود اون چیز بگه که آقا خدایان خدایانی هستند که احتیاج به استراحت دارن، مثلا این خداها باید بالاخره استراحتی بکنن، فردا دوباره بیان به کار ما. خالق که نیستن ها، چون اگه خالق بودن قصه فرق میکرد. ربن، چون ربن میگه خب بره استراحتشو بکنه فردا بیاد، منتظرش میمونه. کافی همین از این دست چیزها بیاد تا مسئله تموم میشه. الان توی ادیان افریقایی یا مثلا ادیان هندی یا فرض بفرمایید بودایی یا اینا برید ببینید، انقدر از این خرافات و از این قصه ها هست که اینا با اون خودشونو توجیه میکنن که آدم میفهمه که خب حالا اونا که دیگه چند هزار سال قبل بودن، به طریق اولا در پذیرش حرفهای نادرست آمادگی بیشتری داشتن. خب این هم روایت. با این ذهنیتی که تا الان برای ما شکل گرفته، حالا میایم بحث تبیین این فرمایشات جناب ابراهیم علیه آلاف و تحییت و سنا رو نزدیک بهش میشیم. با این تبیینی که شد، اولا معلوم شد که اینجوری نبوده که ابراهیم خودش در مقام تحقیق باشه. بعضی ها گفتن که ابراهیم خودش در مقام تحقیق بوده که به نتیجه برسه، اصلا اینجوری نیست. هم روایت میگه، هم این که به کذالک نوری ابراهیم و ملکوت سماوات و الارض، هم این تلکه حجتنا آتیناها ابراهیم، و اینا همه نشون میده که مسئله اینه که برای خود ابراهیم تموم شده است. موضوع باورش بسیار فراتر از این حرفای استدلالی و اینها، این ملکوت آسمان ها و زمین رو دیده، این خدا بهش حجت رو الهام کرده و این علم رو با همه وجودش لمس کرده. حالا یه وقتی هستش که یه کسی میخواد تحقیق بکنه، ممکنه تحقیقش سرعت بگیره، بعضی ممکنه. خب آخه ما که نمیتونیم زمان تحقیق کسی رو، مثلا یک کسی انقدر با مسائل و مشکلات مواجه شده وقتی که دیگه تشنگی انقدر براشی شده که وقتی به چشمه میرسه دیگه به هر جوری شده خودشو به چشمه میزنه، میگن این چند لیتر آب خورد، بعیده این چند لیتر آب خورد، میگن خورد. حالا ممکنه بعدن هم مشکل پیدا کنه از نظر مزاجی، ولی خورده بالاخره. لذا نمیشه اندازه هاشو مثلا بگیم در این مدت باشه در این مدت نباشه، این یه مقداری دلیل محکمی نخواهد. خب پس اولین نکته این روایه، این مربوط به این آیات، اینه که ابراهیم در مقام پژوهش نبوده، در موقعیت شک نبوده خودش بعد بخواد همراهی با مردم به یقین برسه. مطلب برای خود ابراهیم تموم شده بوده، فقط برای القاء حقیقتی که خودش بهش دست پیدا کرده بوده در ذهن و دل مخاطب اومده این برهان رو شکل داده. نکته دیگه اینه که این جور برهان‌ها که حجت الهیه، این جور برهان‌هایی که مطلب رو اینطور پخته، اینطور اثرگذار، اینطور مخاطب پذیر می‌کنه، ما در اموراتمون نباید فراموش بکنیم. همیشه سراغ موضوع با به شکل مستقیم نریم. امر به معروف نهی از منکر، تأثیرگذاری ها وقتی به شکل غیر مستقیم باشه، زیر پای دیدگاه ها رو خالی بکنید بعد اون وقت جایگزین بکنید، طرف تشنه بشه بعد آدم آب رو بهش بده، خیلی بهتر از اینه که آدم مستقیم به طرف بره بگه تو در گمراهی هستی، تو چه هستی، طرف موضع دفاعی پیدا میکنه دیگه حرف رو نمیپذیره. اما ابراهیم این کارو نکرده، اومده کاری کرده با ذهن و روان اینا که خودشون تمام سنگرهای دفاعیشون رو در ذهن دونه دونه اینها کنار بذارن و آخر دستها رو به عنوان تسلیم بالا ببرن و ابراهیم اون ضربه نهایی رو از نظر فکری در دل و روح اینها مستقر میکنه و انجام میده. حالا اینی لا احب الافلی نمید
بالا بحث این که چرا اونا از این جهت که مثلا فکر که خواهی شایسته می دیدن که اینو بپرستن فقط محبت هم بهشون نداشتن
اگه میشه نه معبودشون بوده، سر سجده می زاشتن، التماس می کردن که یه کاری برای ما بکنه.
عبادت همیشه که تفاصل محبت
بشه. نه ببینید حالا اونا که اعتقاد داشتن بله گاهی وقتا محبت دارن برای اینکه می ترسن ازش، دلبستگی دارن برای اینکه میترسن ازش. گاهی وقتا آخه ببینید فقط هم این که دفع شر بکنه ازشون نبوده که، میگفتن از ما دفع شر بکنید به اون معبودهاشون و فلان خیر رو برای ما چیه بیاری. خب فلان خیر رو برای ما بیارید یعنی تو منشأ خیری، این لذا دلبستگی بهش پیدا میکرد، میرفت در مقابلش سجده، این دیگه نهایت آشکارگی یک جور دلبستگی. خب حالا از این که بگذاریم، مطلب بعدیمون اینه که ما برای پروردگار عالم و باور انسان‌ها به پروردگار عالم چند تا مرحله رو میتونیم در نظر بگیریم. یکی این که واجب الوجودی هست، ما معتقد باشیم واجب الوجود هست، این مرحله اولشه دیگه. دوم این واجب الوجود یگانه هم هست، خدای فراتر از ما که یکی هم بیشتر نیست، این میشه مرحله دوم. سومین مرحله اینه که این واجب الوجود خالقم هست. سوم چهارم این که این خالق همچنان به وحدت خودش باقیه، خالق دیگه نیومده زمینه این واجب الوجود بشه. درست شد چهار تا. پنجم این که ربی هست، این شد پنجتا. به حسب اون چه که ما از مشرکین میشناسیم این پنجتا رو اینا قبول داشتن. آیه شریفی میفرماید ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله لیقولن خلقهن العزیز العلیم. در جای دیگه میفرماید لیقولن الله. اگه ازشون سوال کنید که خالق آسمان ها و زمین کیه، میگن فقط الله. یعنی واجب الوجود باید باشه، اون واجب الوجود واحد هم باشه، اون واجب الوجود خالق هم باشه، بعد میگن اون واحد هم هست، این چهار تا رو میگن. این چهار تا رو همه رو میگن. ربم که قبول دارن، چون اینا میگن، میگه که اینا ارباب ما، ربهای ما. فقط یه چیز ششم باقی میمونه که اینا رب و واحد نمیدونن، ربهای متعدد قائلن. حالا ما میخوایم بگیم که چی؟ میخوایم بگیم که این مشرکین این اون پنج مرحله رو باور دارن. همه بحث پیامبر بزرگ ابراهیم و پیامبر ما صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آله، بحث اینه که رب واحده و این رب غیر از اون خالق واحد و غیر از اون واجب الوجود واحد کسی دیگه ای نمیتونه باشه. ببینید اصل واجب ال، اصل وجود واجب الوجود یک، اینو قبول دارن. وحدت این واجب الوجود، چون کسی ممکنه بگه دو تا باشن، اینا میگن نه یه دونه است. این دو. موضوع سوم این که این واجب الوجود خالقه، اینم قبول دارن. این میشه سه. مسئله چهارم این واجب الوجود خالق با کمک خالق دیگه نیومده عالم رو بیافرینه. این خالق، خالق واحدیه. اون واحد اول واجب الوجود واحد بود. خب یک موجودی، یعنی میشه تصور کرد یه واجب الوجودی باشه، وحدت داره، اما وقتی میخواد خلق بکنه اول یه موجودی رو خلق میکنه، بعد با کمک اون موجودی که خلق میکنه میان مخلوقات دیگر رو ایجاد میکنه. اینا پذیرفته بودن که نه نه، خالق فقط یکیه، اونم اون واجب الوجود واحده. همین دیگه، اون وقت میرسیم به اون پنج و شیش دیگه، اون بحث ربهای متعدد میشه. حالا خالقیت تموم شد، خالقیت واحد پنجمی. حالا خالق یه خلق کرد، بعد از اینی که خلق کرده باید به اینا رسیدگی بکنه یا نه؟ خب یه کسانی بگن آقا اون خالق کار رو واگذار کرده به اربابی، به ربهای متعددی، مثلا مثل هندوها که میگن رب آتش، رب آب، رب زراعت، امثال اینا، کارا رو به او واگذار کرده، اونا دارن کار میکنن به نحو تفریزی، که یعنی خودشون دارن کار میکنن دیگه، هیچ کاری با خدا، با خدایی که خالق هست دیگه ندارن. خب اینا خودشون مستقلا عمل میکنن، شما عبادت اینا رو بکنید کارتون تمومه، عبادت الله رو هم نکردید، چهار تا شد. در مرحله پنجم اون وقت بحث ربوبیته، اصل ربوبیت، اصل ربوبیت رو قبول دارن اینا، میگن بله دیگه فلان چیز رب به ماست، فلان چیز رب به ماست. تا اینجا پس این پنج تا رو قبول دارن. مسئله آخر که مسئله ربوبیت همون خالق واحد واجب الوجوده، تو این گیره، اینو قبول ندارن. ربوبیت الله رو اینا قبول ندارن که هیچ رب دیگه‌ای بر این نیست. نه آخه حرفشون که دلیل برد، اینا دلیلی نبودن آخه، اهل فلسفه و اینا نبودن. اینا مردمانی بودن که ظاهر مادی رو میدیدن، بعد میدیدن که خورشید میتابه، گرما میده. مثلا مردمانی بودن در فرض فرمایید این آسیای میانه، همین کسانی که بعداً میان در ایران و دین عرض می شود که چیز رو دارن که ریشه های هم دین به اصطلاح ایرانی رو دارن، بعدم یه عدهشون میرن طرف های هندوستان و اینا، اینا در اون آسیای میانه که نزدیک سیبری و اینا، در اون سرماهای چند ده درجه زیر صفر اینها قرار داشتن، حرارت و گرما برای اینا حکم زندگی رو داشته. بعد اینا خب وقتی که یک چیزی بیاد رفع نیاز از اینا بکنه در این حد، مردم هم که قدرت عقلی زیادی ندارن که، اینو خدا میگیرن. حالا اگه خورشید بیاد به تابه میگن خدا، اگر برن یه برگه درختی رو به نام برگه شیرهی، به نام شیره برگه درختی به نام سومه یا سوما، این رو بگیرند و این رو در واقع بمکند این شیره رو، و این شیره به اینا حرارت بده، حالت سوتراور هم داشته، به اینا حرارت بده و اینها رو گرم بکنه، اینها میگن خدای ما سوماست. توجه؟ آره، اینا میگن این خدای ماست، اینطوریه دیگه، نیازهاشون رو برطرف بکنه، میگفتن خدا دیگه، تحلیل نمیکرده که این معلول یه علت دیگری. خب حالا با این شکل ما بنابراین یک نکته‌ای که در اینجا داریم اینه که شرک اینها و مسئله اصلی اینها تو اون قسمت ششمیه، یعنی ربوبیت الله. و همه انبیا اومدن میگن که اگر کسی خالق، خالق واحد هم هست، نمیتونه ربوبیت مال کسی دیگه باشه یا مال کسان دیگه باشه، ربوبیت مال همونیه که خالقه. این پیوند دادن است که خیلی کار صورت میده و اینا تلاش میکنن که اینا رو به این نتیجه برسونه.
رازقیت خدا رو قبول داشتن، چطور ربوبیت رو قبول نداشتن؟ آیان داره بقید از خلقت میگه لحن سر الله من انزلم من از سماع ما انتحیا به هم ازدر و در موتها لیغولون الله. این رازقیت خدا رو هم قبول داره. این مسئله اصلی که این شاکله رو بریده به هم اینه که مثل این که یه جوره یا آدم هاش متفاوت بودن یا این که ربوبیت رو یه جور دیگه ای قبول داره.
در مورد یکی دو آیه از آیات قرآن کریم که ظاهرش اینه که اینها حتی در بخش‌های از ربوبیت، در بخش‌های از ربوبیت یه جوری الله رو دخالت می‌دادن، مرحوم علامه طباطبایی بیانی داره. حالا اون بیان میاد دفع این چیز رو میکنه، همچنان نشون میده که به نظرم قابل دفاع بود، شاید با یه توضیح شبیه به اون هم میشد موضوع رو به یه شکلی تمام کرد. نتیجه اون فرمایشات این میشد که فرمایشات علامه این میشد که این یکی دو موردی که ما در قرآن داریم که شاید این موردی که شما میگید از اون نمونه ها باشه، این ناقض اون حرف ما که معتقدیم که اینا در ربوبیت مسئله داشتن، ربوبیت الله مسئله داشتن، ناقض این کلیت نیست. حالا توی فرصتی میتونیم اون بحث رو دنبال بکنیم.
حالا اینکه فهمیدم که خورشید نیازشون به طرف میگرده و اون رو خودم احتمال داشته به این دلیل خودم بپندارن، این درست، درخت درست، ماه درست، اما مثلا در پرستیدن بود فکر میکنم که اون نیاز درونی معنوی که احساس میکنه تو موجود خودشون به پرستش یک مبدا.
بله، اون که نه، اون که در جمیع انهای پرستش احساس نیاز به معبود یه امر فطریه. نه، در اون بحثی نیست. منتها سوال شما این بود که چرا رفتن سراغ این مورد. آره، در مورد بت اینو تمثل اون بعضیاشون اینطوریان الانم هستن در توصیف بت پرستیشون میگن آقا این، حالا بعضیاشون اینجوریه، حالا شاید در زمانه شبه جزیره عربستان اون زمان مسئله یه مقداری متفاوت باشه، ولی الان میگن این تمثل اون حقیقتی است که در بالاست، ما که دسترسی به اون نداریم، که اون حقیقت حقیقت غیبی است، ما باید یه جوری تمرکز بکنیم روی یه موجود حسی تا از این بتونیم به عالم بالاتر برسیم. اون وقت اینه که دلبسته یک صنم میشن به اصطلاح اصنام. خب تا اینجا ما بحث این تفصیل این بیان این آیات رو گفتیم. بعد در اینجا دو سه تا تقریر راجع به موضوع مطرح شده که اگر بخوایم بحثش رو بکنیم با توجه به اینکه یکی دو هفته جلسه تعطیل میشه شاید در ذهن رفقا نمونه، اما یادداشت بکنید اینو، حتما اگر بتونید از تفسیر فخر رازی این رو ببینید و از جاهای دیگه. یکی این که اومدن گفتن که این برهان، برهان حرکته. خب فخر رازی گفته که این یه چیزی آمده بعدم افول کرده، رفتی و آمدی، این حرکته. و هر متحرکی هم نیاز به محرک داره. ابراهیم گفته که چیزی که متحرکی اگه محرک نداشته باشه، اینی لاعه به او، لاعه به اون متحرکی که اون شیئی که معبود قرارش دارید، در حالی که خودش متحرکه و نیاز به محرک داره. اینو در واقع خواسته چه بکنه؟ بعضی ها گفتن این دلالت بر حدوث داره و ابراهیم گفته هر چیزی که حادث باشه این شایستگی معبودیت نداره، بنابراین انی لا احبه. پس یکی گفته برهان حدوث رو دلالت میکنه، یکی گفته برهان حرکت رو. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید برهان برهان محبته، برهان محبته، یعنی خودش موضوعیت داره. انی لا احب العافلین، چیزی شایستگی محبوبیت داره که عافل نباشه، ابدی باشه، دائمی باشه، همیشه آشکار باشه. ان شاء الله الرحمن برای جلسه بعد تقریرها بیان میشد و نقاط قوت و ضعف و ان شاء الله نتیجه گیری. آره، تفسیر فخر رازی رو ببینین، تفسیر مرحوم علامه طباطبایی رو ذیل همین آیات ملاحظه بفرمایید. اگر تسنیم رو هم بتونید ببینید خوبه. ببخشید، منشور جاوید آیت الله سبحانی رو هم ببینید. منشور جاوید، تفسیر موضوعی آیت الله سبحانی، کتاب خوبیه، جلد یک صفحه 167. بله بفهم. آره من چیزها رو نگفتم، این شبه جزیره عربستان رو راجبش نگفتم، اما میگم الان اینطوری داریم ما
تمثال رو از خدای حقیقی میدونستن. حالا یعنی حالا بالاخره اینو خدا میدونستن یا نه؟
اینا ای
که
بله
احترام میکردن یا میپرستن؟ چون اش کار شبیه این از مورا اهل بیت لاز احترام میکنی؟
نه، احترام نیست، سجوده. سجود در مقابل، در برابر الهه باران، خب سجوده. نعبدو که میگفتن، نعبدو که میپرستیم، شریک میگرفتن برای پروردگار عالم اینا رو.
خدا چطور میشه این فقط باید به این باشه که خدایی هست ولی تمثالی از اون خداست، خب بعد بگه باز اما در این حال میخوام باز تو رو بپرستم نه اون خدا؟
نه، این که گفتم تمثاله یعنی تمثال از خدایانه، یعنی مثلا شما الان این بت‌های هندو رو ببینید تو بت‌خانه هاشون، عکساش توی اینترنت و اینا قاعدتا میشیدی، بت‌های اینا مثلا خدای آتششون یه شکلی داره، این تمثال خدای آتشه، نه تمثال اون خدای خدایان. نه اون نیست، اون که میگن اصلا دیگه در اساسی به هیچ وجه ما نداری. نه آره، تمثال خدای آتشه، تمثال خدای آبه. بهش میگی چرا اینو میپرستی؟ میگه من اینو نمیپرستم که از طریق این با اون خدا تمرکز پیدا و اون الهه باران تمرکز پیدا میکنم، با اون رابطه برقرار میکنم. میگه اون الهه رو میپرستم، نه میگه الهه باران رو میپرستم، سجده میکنم در مقابلش.
آقا با صدا میشه اون الهه باران رو قبول داشته باشه، قبول داشته باشه که اون الهه باران رو هم یه خدای دیگه ای آفریده.
خب
اما باز بگه که میخوام الهه باران رو
بپرستم. همین دیگه. اصلا حالا بریم دوباره توی خود فضای قرآنی، اینا میگن که ما اینها رو میپرستیم، در مقابلشون سجده میکنیم، ازشون درخواست میکنیم، اونام جواب میدن مستقلن، اما در نهایت عبادت میکنیم اینها رو. لیقربونا الالله زلفا، تا ما رو به الله نزدیک بکنن، میپرستیمشون که ما رو به الله نزدیک بکنن، نمیگه محبت بهشون داریم که به الله نزدیک بکنن. در مسئله ولایت، اولا ولایت تعیین از بالاست نه از طرف ما، اینجا ما خودمون اومدیم الهه ها رو تعیین کردیم، مشرکین خودشون رو من تعیین کرد، یکی انتخاب الهیه، یکی انتخاب انسان هاست. خیلی فرق میکنه. انتخاب انسان ها انتخاب تخیلیه، انتخاب الهی انتخاب واقعیه. دو، اینکه شخصیتی و راهی که خودش هیچ از خودش منیت نداره، از خودش در واقع بعد الوهی نشون نمیده، در اسلام اینطوریه. وقتی ولیه یعنی هیچی از خودش میگه من ندارم، میگه من فقط راهم. نگاه به ولی میکنی میبینی انگوشش به طرف توحیده، اصلا خود ولی رو شما نمیبینی. که در بت و در معبود الها شما خود اونو میبینی، اونو نمیبینی، خدا رو نمیبینی. اینجا برعکسه، در ولی شما محبت دارید، عبادت ندارید. به ولی میگی خدا کو، تو که خدا رو پیدا کردی خدا رو به من نشون بده. اینجا بت‌پرست میگه به الهه تو خودت خدایی، خودتو به من میگه، خودتو به من نشون بده. نه در مقام عبودیت میگه خودتو به من نشون بده. خب اون خودشو به این نشون بده، این بت‌پرست کامل بشه، میگه لا یقربون الاله، با خدام تکلیفم رو من صاف میکنم. من بت‌پرست، این بته میره کارو درست میکنه، یا اون الهه میره کارو درست میکنه. این دو سه تا نکته دقیق و اساسی خودش در واقع خیلی محوریه. که حالا مثلا وهابیا به این معنا پی نبردن، عملا در آمیختن این چیزا رو. حتی مثلا شیخیه هم از اون طرف افتادن، اونام پی به موضوع نبردن، مقام ولایت رو نتونستن خوب بهش برسن. خب جایی هم هست که گفت که اقدام بزرگان درش میلغزه، توحید چیز سنگین. و صلی الله علی محمد.